بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خب، الحمد لله دو شب گذشته توفیق شامل حالمون شد. مجملی مقدمه اصل بحثی که در واقع امشب قراره با هم پی بگیریم در هدایت مهدوی رو با هم گفت و شنودی داشتیم. فشرده یا اون چه که عرض کردم به عنوان مقدمه ای که برای اصل بحث امشب لازمه فهرستبار یادآوری کنم، اگر در روایات ما آمده که سمی المهدی و مهدی یا لأنه یهدی الى امر خفی، مهدی رو مهدی نامیدن چون هدایت میکند به یک امر خفی. بحث دو شب گذشته مقدمه این امر خفی بود. یا اگر در زیارت جمعه امام عصر علیه السلام ما میخونیم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، سلام بر شما که نور الهی هستید، همون نوری که به وسیله اون نور هدایت شوندگان و هدایت یابندگان هدایت می شوند. خب دو واژه به امر خفی. امر خفی چیست که امام علیه السلام هدایت می کند؟ هدایت مهدوی به امر خفی. و اون نور الهی که امام علیه السلام با اون نور کسانی که میخواهند هدایت شوند اونها را هدایت میکند، اون نور چیست؟ عرض کردم زمانی ما میتوانیم این رو دریابیم که اول هادی بودن خدا برای ما معلوم بشه. خدا هادی است. هدایت تکوینی خدا برای همه مخلوقات عالم در جنبه کمال جبری و خلقتیشون، هدایت تشریعی پروردگار برای انسان به عنوان موجود مختار که با اراده و انتخاب خودش اون هدایت تشریعی را میپذیرد و به کمال میرسد. خب ولی دیدیم که خداوند یک نظامی در عالم قرار داده که سنت الهی نامیده شده، نظام اسباب و علل، یعنی اون چه خدا میخواهد در این عالم افاضه کند وسائلی رو قرار میده، ابزاری رو قرار میده که از طریق اون ابزار و وسائل افاضه الهی شامل حال مخلوقات شود، که نمونه هاشو دیشب با بحثایی که داشتیم عرض کردم. فقط با یک آیه، آیه 35 سوره مبارکه مائده، این نکته رو کامل کنم، ادامهشو با هم پی بگیریم. ذات اقدس الهی در سوره مبارکه مائده آیه 35 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی رو پیشه کنید. حالا ایمان، تقوا، بحثای مفصلی داره، شاید برای شما الان لزومی نداره آشنایید و من فقط رد میشم قسمت بعدیش. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ابتغا کنید، یعنی بگیرید وسائلی که خدا برای شما قرار داده، وابتغوا الیه، به سوی خدا، الوسیله، اون وسیله‌ای که برای شما قرار داده شده. اگر فرض کنید بنده در عالم طبیعت میخواهم برای فرض کنید رشد یک گیاه در این زمین از اون چه که خدا قرار داده، آب وسیله است، هوا وسیله است، نور خورشید بهتر رسیدن به این مزرعه وسیله است، من این وسائل رو اونگونه که در نظام الهی قرار داده شده نپذیرم، طبیعتاً اون نتیجه ای که قرار حاصل بشه حاصل نخواهد شد. ولی مهم بحث ما در رابطه با هدایت انسان ها بود که مهمترین جنبه هدایت، وسیله ای که خدا برای هدایت انسان قرار می دهد چگونه است. اینجا اجازه بدید اول از دید قرآن دو حیات که قرآن برای انسان مطرح میکنه اون رو اشاره بکنم و عواملی که خداوند برای حیات انسان در هر یک از این دو تا حیات قرار داده و انسان موظف است که از اون عوامل استفاده کند تا اون حیات باقی باشه و آثار اون حیات ایجاد بشه اون چیه. یک، در سوره مبارکه انفال آیه 24، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. من تقاضا دارم یک کمی به بحث امشب دقت بیشتری بشه. نکته های ظریف قرآنی است و در رابطه با آخرین هادی الهی که امام عصر علیه السلام است و نحوه بهرمندی ما به عنوان کسانی که قرار از این هدایت بهرمند بشیم. میگه یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، استجیبو، اجابت کنید، قبول کنید، بپذیرید، لله و للرسول، خدا و رسول را. خب تا اینجا روشنه برای هممون، اگر ما مؤمنیم باید خدا را قبول کنیم، رسول خدا را قبول کنیم، حرفاشون رو گوش کنیم. اما عبارت عجیبی بعدش داره، اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی شما را میخوانن، مطالبی خدا و پیامبر برای شما مطرح میکند، شما بپذیرید تا زنده شوید. سوال اینه که این زنده شدن یعنی چی؟ اگر ما حیات به این معنی معمولی که غذا میخوریم و نفس میکشیم و راه میرویم و یه سری حرکاتی داریم که حیوانم داره، آثار حیوانی بر مبنای حیات حیوانی از حیوان بروز میکنه، نبات هم داره در حد نبات که آثار نباتی از نبات بروز پیدا میکنه، خب شما فرقی که بین یه درختی که زنده است آثار داره با این چوب خشک تریبون رو در حیات نباتی میدونید، فرقی که بین گاو و گوسفند و شیر و پلنگ و مگس و پشه و زنبور و غیره با این فرش میبینید، اون چون حیات حیوانی داره، بر مبنای حیات حیوانی آثار حیوانی از او بروز میکنه. حالا همون حیوان اگر حیات حیوانیش از دست داد با این فرش از نظر یه شیء جمادی فرقی پیدا نمیکنه. همون درخت اگر حیات نباتیش رو از دست داد با این چوب خوش فرقی پیدا نمیکنه. این حیات خب در ما انسان ها اگر نباشد امکان استجابت وجود داره؟ میشه به مرده های قبرستان بگیم ایمان بیاورید، اجابت کنید، خدا و پیغمبر رو تا زنده شوید؟ یعنی اینایی که تو قبرستان مردن دفنن، حرف خدا و پیغمبر رو گوش کنن، زنده میشن، از قبرا میان بیرون؟ یا قرآن میخواد یه چیز دیگه بگه، میخواد بگه شما دو تا حیات دارید. حالا آیه دیگه شام بخونم بعد عرض کنم. آیه این آیه 24 سوره انفال بود. دومی آیه 97 سوره نحل، من عمل صالحا من ذکر او انسا فهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسانی که ایمان میآورند و عمل صالح انجام میدن، چه مرد باشن چه زن تفاوتی نداره، انسانی که ایمان میآورد عمل صالح انجام میدهد و هو مؤمن، مؤمن است، فلا، این فا رو در زبان عربی میگن فای نتیجه، نتیجه اون عمل صالح و اون ایمان و این است که لا، لام اینجا یعنی تأکید قطعا. فلن نحیینهو، نون تأکید ثقیله هم داره، یعنی قطعا و حتما، حتما 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 به حیات طیبه اونا رو میرسونیم. پس معلومه قبل از مرحله ایمان و عمل از نظر قرآن حیات طیبه وجود نداره. قبل از استجابت خدا و رسول طبق این آیه قرآن زنده نیستیم. میگه اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی شما رو میخوانند اجابت بکنید تا با اجابت زنده شوید. خب قرآن تمام واژه ها حساب داره، برای چی داره میگه که زنده شوید؟ پس از اینجا ما میگیم دو حیات برای انسان مطرحه. یک حیات با هدایت تکوینی تأمین میشود، اون حیات حیوانی. حیات حیوانی ما با حیوانات مشترکیم، حتی برخی حیوانات در آثار حیات حیوانی از ما هم قوی ترن. آثار حیوانیشون از ما میتونه بیشتر باشه، مثلا میل به خوردن. انسان مرده که میل به خوردن نداره، این یک اثری است مال حیاته. اما حیات حیوانی، چرا میگم حیات حیوانی؟ حیوان هم این اثر رو داره. حتی حیوان در خوردن ممکنه از ما قوی تر باشه، بیشتر هم بخوره، خیلی بهتر هم بتونه دنبال طعمه خودش بگرده و تهیه کنه، اگر انسان رو در حد همین حیات حیوانی نگه داره. اما یک آثاری از این انسان بروز میکنه که منشأش حیات حیوانی نمیتونه باشه، باید یه حیات دیگه باشه. من اینو در قالب مثال از نظر تحقق و واقعیت خارجی عرض کنم. شما فرض کنید سه تا گوسفند که در بین حیوانات بی‌آزارن، حیوانات اهلی معمولی هم هستن، حالا ببر و شیر و پلنگ هم نمیگم، سه تا گوسفند رو در یک اتاقی 24 ساعت زندانی کنیم، غذا و آب بهشون ندیم. خب بر مبنای حیات حیوانی به شدت نیاز به غذا و آب احساس میشه. حالا در این اتاق باز کنید، یه مقدار یونجه و یه مقدار آب توی این اتاق بگذاریم. توقعی که به عنوان آثار حیات حیوانی داریم چیه؟ بیان حمله بر بشن، هر کدوم توان بیشتری داره غذای بیشتری بخوره، حتی اگر توان داره با شاخ و لگد اون یکی رو دور کنه خودش بیشتر بخوره. این غیر قابل تصوره، یه امر طبیعی و عادیه دیگه. اما حالا به جای این حیوان سه تا انسان رو در نظر بگیریم، 24 ساعت در یک اتاق گرسنه نگه داریم. این اون حیوان گرسنه است، تشنه است، میلم داره، حالا مقداری غذای انسان و نوشیدنی وارد این اتاق میگذاریم. عکس العملی که انسان بر مبنای حیاتی که دارد بروز میده، یک، این اون حیوان، هر کی قوی تره برو قوی شو، که در نظام طبیعت ضعیف با مال است، بزن بکش بگیر خودت سیر شو، اگه میتونی اونا رو دور کن. این امکانش هست یا نه؟ امکانش هست. یا با کمال تأسف بسیاری در طول تاریخ حیاتشون این گونه بوده که قرآن کریم اینو میگه اولائک کل انعام بل هم ازل. این خیلی نکته مهمیه. اولائک کل انعام، اونا مثل حیوانات، حیوان میخواد سیر بشه لازم شد شاخ میزنه شکم و اون یکی رو پاره میکنه. انسانهای قلدری هم که آثارشون بر مبنای حیات حیوانیشونه، قدرت داشته باشن میزنن، میکشن، میگیرن، ظلم میکنن، چه میکنن؟ خودشون اون چی که میخوان بهش برسن. اما چرا بل هم ازل؟ چرا بدتر، گمراهتر؟ برای اینکه حیوان بیچاره که غیر از اون نمیتونست باشه، اون اصلا خلقتش همینه، بر مبنای هدایت تکوینی غیر از اون نمیتونه باشه، باید همون باشه. اما انسانی که میتوانست به درجات بالاتر برسد، در درجه حیوانی مونده، پس از حیوان هم پستره. این یک حالت. حالت دوم، حالا که ما این سه انسان گرسنه غذا براشون آوردیم، بگیم که آقا عدالت اجتماعی، این غذا این مقدارش مال شماست، این مقدار شما، این مقدار من، تقسیم میکنیم، شما به سهم خودت قانع باش، منم به سهم خودم قانعم، شما به من تعدی نکن، منم به شما تعدی نمی کنم. این زندگی اجتماعی انسانیه که خیلی بشر در این مرحله هنر نکرده. زنبور عسل هم همینجور زندگی میکنه، ولی با هدایت تکوینی. موریانه و مورچگان هم، اونایی که متخصص این رشته ها رو نوشتن تو کتاباشون، همینجوری این نظام عادله رو تو خودشون دارن. ولی انسان میتونه یه مرحله بالاتر هم آثار داشته باشه. آیا امکانش نیست؟ حالا ما سه نفری که تو این اتاق 2400 زندانی شدیم، مقداری غذا برای ما سه نفر آوردن. یکی از شماها بفرماد که من توانمندم، جوونم، هنوز میتونم گرسنگی رو تحمل کنم، اما یکی از ستای ما توی جمع بیماره، یکی بچه است ناتوانه، فعلا سهم منم به ایشون بدید، بذار ایشون اذیت نشن، من تا فردا باز تحمل میکنم ببینم چی میشه. این امکانش هست یا نیست؟ گرچه کمتر این گونه ان، ولی خب امکانش هست. اینو میگن مقام ایثار، که دیگران رو بر خود مقدم داشتن، که یه نمونه بارزش رو در قرآن کریم راجع به اهل بیت در سوره انسان یا دهر، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا که بیان کرده. خب پس انسان میتونه آثاری داشته باشه که این آثار مال حیات حیوانی نیست. اگر حیات حیوانی میتوانست این آثار رو داشته باشه، چرا حیوانات ندارن؟ و چرا انسان‌ها همه این آثار را ندارن؟ قرآن میگه استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید. اصلا خدا پیغمبر رو فرستاده که شما رو به این حیات برسونه، و این حیات با هدایت معنوی انبیای الهی حاصل میشه، که اینو میگن هدایت به امر، که امام باقر فرمود که سمی المهدی و مهدی یا لأنه یهدی به امر خفی. اونم اجازه بدید از قرآن توضیح بدم. عرض کردم یک کمی ظریفه، چون وقت ما این یه جلسه ادامه این بحثه، مجبورم توی یه جلسه بگنجونم با سرعت رد بشم. ما در قرآن کریم سوره مبارکه، عرض کنم که اعراف، آیه شماره 54، الا له الخلق و الامر، همانا خداوند هم خلق داره هم امر داره. یعنی چی؟ پس معلومه امر یه چیزی غیر از خلقه. خلق و آفرینش موجودات، من و شما این موجوداتی که آفریده میشیم، خلقت، مخلوقات، خلق خدا. امر الله چیه؟ الا له الخلق و الامر. اجازه بدید در سوره مبارکه مؤمنون که راجع به خلقت انسان خدا سخن میگه، مطلبی داره که در جای دیگر اینو برای ما در همون قرآن توضیح میده. میگه لقد خلقنا الانسان فی سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. ما انسان و اساره وجودی این بدنی مادیشو از خاک آفریدیم، سپس مراحل تولید مثل و تکثر این انسان‌ها رو بر مبنای نطفه قرار دادیم. نطفه علقه و مضغه و کسون العظام اللحمه و همه این مراحل تکون جسمی و مادی ما رو در رحم مادر قرآن کریم در سوره مؤمنون تا آیه 12 توضیح میده. اما یه دفعه اینجا میگه ثم انشأناه خلقا آخر. آخر یعنی سرانجام، آخر یعنی دیگر، یه چیز دیگه. ثم انشأناه خلقا آخر، سپس انشا کردیم یعنی ایجاد کردیم یه آفرینش دیگر. خب بدن، استخوان، گوش، پوست و این مراحل موجودیت مادی انسان که اساره مادی این بدن مادی ما هم در عالم خاک وجود داره، اینا همه رو برای ما توضیح داد. فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این که این بهترین از مخلوقات الهی است به خاطر انشای یک آفرینش دیگره. خب انشای آفرینش دیگر چیه؟ اول در ذیل همین آیه حدیث از امیرالمؤمنین نقل کنم که از مولا پرسیدن که آقا این انشای خلق آخر چیه؟ فرمود چرا قرآن نخوندید؟ خدا در قرآن خودش توضیح داده و نفخت و فیه من روحی. وقتی در جای دیگر خداوند داره راجع به خلقت انسان بیان میکنه که این مراحل تکون جسمی انسان بیان شد، میگه و نفخت و فیه من روحی، ما در این انسان از روح خودمون دمیدیم. خب جای دیگه قرآن اینو برای ما توضیح میده، رابطه روح با امر. یسالونک عن روح قل الروح من امر ربی له الخلق و الامر، نفرمود من خلق ربی. اونجا اگه فرمود خلق آخر یعنی ایجاد، انشاء رو مطرح فرمود، آفرینش دیگر. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، نفرمود من خلق ربی. کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که در تفسیر المیزان اون دقت‌های عمیق رو به کار می‌برند برای اینکه آیات قرآن فهمیده بشه، ایشون یک بحث بسیار زیبایی در ذیل این آیه دارن. من فشرده‌شو در چند دقیقه می‌خوام بیان کنم. می‌فرماید موجودیت ما انسان جنبه مادی ما مثل جنبه‌های مادی ماده این عالم که خداوند ماده رو با عنوان خلق مطرح می‌کنه، موجودات مافوق مادی رو با عنوان امر. لذا وقتی که میگن یسالونک عن الروح، میفرماد قل الروح من امر ربی، روح از عالم امره. عالم امر یعنی عالم موجودات مجرد، به تعبیر دیگر عالم ملکوت. ملائکه رو اگر ملک میگیم چون مال عالم ملکوتن، عالم ملکوت برتر از عالم ملکه، عالم ملک عالم ماده است. اگر برخی عرفا در اشعار عرفانیشون در رابطه با این حقیقت روحی ما میگن مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، میگن این نفس که روح وقتی تعلق به بدن پیدا میکنه بهش میگن نفس، این نفس که همون روح است که خدا در این بدن انشا کرده و ایجاد نموده، میخواد اوج بگیره، میخواد پرواز کنه، میخواد به سوی اصل خودش بره. اجازه بدید با یه مثال باز کوتاه عرض کنم، انشالله وقت اجازه میده. شما فرض کنید بنده و شمایی که آبشار رو دیدیم، جنگل رو دیدیم، کوه رو دیدیم، دریا رو دیدیم، مناظر طبیعی رو دیدیم، یه بچه‌ای که تازه به دنیا اومده، هنوز این مسائل چیزی متوجه نمیشه، ما رو ببرن تو یک زیرزمینی، پناهگاهی، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج سال اون زیر بمانیم در حالت جنگی و مثلا خطرات خاصی، و تو این پناهگاهیم، نمیتونیم بیایم بیرون. حالا یه روزنه ای از سقف این پناهگاه پیدا شده، یه شعاعی از آفتاب تابیده پایین، یا شب از این روزنه نگاه میکنم یه ستاره تو آسمان میبینم، امکانی که یه دفعه آهی بکشم، اشکی از چشمان بیاد هست یا نه؟ یعنی چی شد؟ میگم ما کجا بودیم؟ ستاره بود، خورشید بود، آسمان بود، آبشار بود، دریا بود، چه مناظری بود. الان ببینید اینجا گیر افتادیم، کی میشه از اینجا برم بیرون؟ حالا اگر اون بچه‌ای که دو ماهه بود رفت اونجا، حالا پنج ساله است، اصلا اینا رو ندیده، به ما چی میگه؟ میگه چی میگید شما؟ آبشار چیه؟ دریا چیه؟ میگیم اگه انشالله از این پناهگاه اومدی بیرون، دیدی، متوجه میشی. روح ما مال عالم امره، حقایق عالم امر رو میفهمه. وقتی تو عالم ماده است، میگه هر کسی کو دور موند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم درد شوق اشتیاق. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ذن خود شد یار من، و از درون من نجست یا نجست اسرار من. او قوغایی دارن اهل معنا در این رابطه، میگن اون منتها چون قرار ما انسان باشیم، شب اول عرض کردم، ما نه قرار فرشته باشیم که فقط ملکوتی باشیم، نه قرار حیوان باشیم که فقط ملکی باشیم، ما قرار انسان باشیم. خب حالا که انسانیم، باید با قدرت انتخاب و اراده خودمون از عواملی که حیات امری ما را، اونو میذاریم حیات امری. قرآن فرمود حیات واقعی، قرآن فرمود حیات طیبه، و برای این مبنا روایتی داریم که این روایت رو با این آیه کنار هم بگذارم، ببینید اصلا نگاه قرآنی به نحوه زندگی ما چه نگاهیه. پیغمبر فرمودن الناس و نیامون، مردم خوابن، اذا ماتوا انتبهوا، وقتی مردن تازه بیدار میشن. یعنی چی؟ آدم خواب، الان بنده فرض کنید دو ساعت سه ساعت شما توی این مسجد برنامه دارید، بنده خواب خواب باشم، بعد از دو ساعت منو بیدار کنید، چه خبر بود؟ نمیدونم، من که خواب بودم. اناسو نیامون ازا ماتو، وقتی میمیرن اون چشم برزخی باز میشود. وقتی باز شد یه عجب چه خبرایی بود، منو ببین در چه عالمی به سر میبردم. اینو بگذارید کنار آیه 64 سوره عنکبوت. در آیه 64 سوره عنکبوت ذات اقدس الهی میفرماید که انما هذه الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این زندگی فقط در حد ملک، این که لهو و لعبی بیش نیست. حیات واقعی مرحله بعدی، چون عالم امر اونجا بر مبنای عالم امر مت همه این مجموعه ها میاریم تا اینجا. آقا ما حیات حیوانیمون بر مبنای نگاه قرآن ابزار است تا به حیات امری نائل بشیم. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. راجع به عالم روح خیلی کم میدونید، چون حقایق عالم ما فوق ماده است. اگر فیزیکدان در فیزیک عالم خیلی جلو رفته، اگر یک فیزیولوژیست در فیزیولوژی بدن من اونچنان تشریح میکنه، این در رابطه با ملک وجود منه. میگن یک فیلسوف کمونیست گفته بود عارف میگه خدا در دل منه، اما این همه جراحا قلب و شکافتن، بطن و دلویزم در آوردن، خدا توش نبود. او غافل از این که اون جنبه ملکوتی وجود انسانه. خب حالا تو جنبه حیات ملکی من، حیات ملکی من بی آب ممکنه؟ چون ملکیه، آبه، آب مال ملکه، غذا مال ملکه، هوا مال ملکه. خب خدا در نظام هدایت تکوینیش برای حیات ملکی من آب و هوا و غذا قرار داد. من استفاده نکنم میمیرم، حیات ملکی ما از دست میدم، ابزار حیات معنوی و روحی خودم هم از دست میدم. ولی نه، اینو خوب رعایت میکنم، حتی میرم علمم هم به کار میبرم. اگه آب آلوده است تصفیه کنم، اگر هوا سالم نیست دستگاهی تصفیه هوا بسازم، اگر غذای بهداشتی خوب گیرم نمیومد، حالا با امکانات علمی خب خیلی خوب، اشکالی هم نداره. ولی همینجا تو پرانتز از امام مجتبی علیه السلام یه حدیثی بخونم. عجبتو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. تعجب میکنم از این انسانها که در مأکولات، مأکولات خوردنی های بدنه که مال حیات جسمانی و ملکی ماست، حیات حیوانی ما. عجب طول من یتفکر و فی مأکوله، تعجب میکنم از انسانها که در مأکولاتشون میاندیشن. خب نداره، باید بیاندیشن، ولی تعجبم چیه؟ کیف لا یتفکر و فی مأقوله. مأکولات خوراک امریه، همونطوری که این دهان مدخل غذای جسم ماست، چشم و گوش مدخل غذای روح ماست. چه میشنویم؟ اونا غذای روحه. چه میخوانیم؟ اونا غذای روحه، که باید این رو به کارخانه اندیشیدن و تعقلمون بدیم تا بتونیم تولید تفکر برش داشته باشیم. خب ما در جنبه حیات حیوانی با هدایت تکوینی الهی خودمون رو وفق میدیم و این حیاتمون ادامه پیدا میکنه. ولی هدایت امری ما که جنبه حیات واقعی ماست نیازمند به هدایت امریست. حالا کیا هدایت به امر میکنن؟ در رابطه با پیغمبران عرض کردم در حد نبوت تنها هدایت، هدایت ابلاغه، بیشتر نیست. اما در رابطه با مقام امامت که حفظ دین است، از تحریف باز نگه داشتن است، تبیین درست است، تفسیر درست است و اجراست، اینا همه میاد یک طرف با هدایت امری. لذا خداوند در این آیه شریفه میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات. و جعلناهم، بحث جعل دیشب مطرح کردم، ما قرار دادیم، یعنی ما برای حیات حیوانیتون آب قرار دادیم. کی میتونه در این عالم بگه من آب نمیخورم زنده بمانم؟ آقا نمیتونید با جعل الهی در بیفتید. اگر آب نخوردید، غذا نخوردید، از هوا استفاده نکردید، حیات ملکی شما در نظام الهی در این عالم وابسته به این عوامله، حالا تا اون حدی که قراره در این عالم باشه. حیات معنوی ما که اون آثار، یه نمونهش رو عرض کردم، ایثار، مثال سه گوسفند و سه انسان. حالا مثالهایی که شما در رابطه با ارزشهای انسانی دارید، همه منشأش حیات امری انسانه و اون نیازمند به هدایت امریه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا علی له الخلق و الامر. امر یک مرحله بالاتر از خلقه، یعنی قدرت‌های مافوق ماده. حالا من اجازه بدید اول از زبان امام زمان علیه السلام یک دو مورد مختصر در این رابطه عرض کنم، بعد نمونه‌هایشو از ائمه قبل از امام زمان و از خود امام زمان علیه السلام در دوران غیبت کبرا عرض کنم. یکی از اون روایات عجیبی است که از امام زمان علیه السلام به ما رسیده در کتاب غیبت نعمانی که بیش از 1000 خورده سال این کتاب تنظیم شده، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار جلد 52 صفحه 51 از غیبت نعمانی نقل میکنه. امام عصر علیه السلام فرمودن قلوبنا، دل ما اولیای الهی، اوئیتون یه ظرف است. قلوب جمع اوئیم ظرفه، قلب و آ جمعش قلوب اوئیه. خب شما یه وقت مثلا فرض کنید این ظرف رو در نظر بگیرید، حالا آب جوش تونستید داخلش بریزید، ولی مثلا فولاد مذاب رو که توی کارخونه‌های فولاد و ذوب و آهن میخوان توی ظرف‌های قالب گیری بریزن، داخلی میتونیم بریزیم؟ مثلا آنی میسوزه، از بین میره. شما مثلا این دیگ و قابلمه هایی که ما تو غذا میپزیم تا یه مقداری حرارت رو برای پخت غذا میتونه تحمل کنه. هر ظرفی به اقتضای توان ظرفیتش. دلها ظرفیت هایی دارن. بعضی دلها، شما مثلا بچه دبستانیه بخواید برید، روز اولی که بچه رو آوردن تو کلاس ثبت نام کردن، شما وارد کلاس شدید، میگید بله وجود تقسیم میشه به واجب الوجود و ممکن الوجود و ممتنع الوجود. در بحث دور و تصرف این نگاهی میکنه، خدایا یه روزنه امید پیدا میشه من فرار کنم درم. و این بچه که قلبش ظرفیتی حرفا رو نداره. قرار عالم امر به این دل داده بشه. قاعده کلی رو که امام صادق برای من و شما بیان کردن چیه؟ القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم الهی است، نامحرم توش را ندیدا. ولا تسکن حرم الله غیر الله، غیر خدا رو توش را ندید. خب حالا اگر قلب رو، دل رو حرم الهی است، غیر الهی را ندادیم چه میشه؟ القلب عرش الرحمن، قلب میشه عرش الهی. خب راجع به عرش الهی چه حدیثی داریم؟ و فل عرش تمثال جمیع المخلوقات، در عرش الهی تمثال همه مخلوقات جا گرفته. پس اگر قلبی در حد عرش رحمانی شد، همه اون چی که خدا در عالم میخواد مقدر کنه در این دل میتابانه. که دیشب با یه مثال وصل به اینترنت و همه اون چی که قرار بدن، یه مثال ساده‌ای بود عرض کردم. قلوبنا اوئیتون، دلهای ما ظرفایی است که برای چی؟ لمشیت الله، برای اون چی که خدا میخواد. فاذا شاء شئنا، هر چی او بخواد ما همونو میخوایم. یعنی چی؟ شما شبیه این راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها دارید که پیغمبر فرموده، حتی در صحیح بخاری هم نقل شده، دیگه اونام نتونستن اینو نقل نکنن. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. غضب یک فرد یعنی نمیخوام، بدم میاد. رضای یک فرد یعنی میطلبم. همه انسان در این خلاصه چی میخوای؟ بر مبنای اون خواسته مقامت معلوم میشه. چی نمیخوای؟ بر مبنای اون میگه رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست. یعنی اگه میخوای بدونی خدا چی میخواد ببین فاطمه چی میخواد، اگه میخوای بدونی خدا چی نمیخواد ببین فاطمه سلام الله علیها چی نمیخواد. اینو امام زمان علیه السلام میفرماد قلوبنا اوعیه لمشیت الله، دلهای ما ظرف مشیت الهی است. فاذا شاء شئنا، وقتی او بخواد آنی تو درف دل ما، مثل این که مثلا این ارتباط برقرار میشه، این حالا من لغت ندارم با این حرفای کودکانه، فوری این کد برقرار میشه، الان خدا اینه میخواد. خب خدا اینه میخواد، خدا راجع به هدایت انسان. لذا نور الله که گفتیم اینجا معنوش معلوم میشه یعنی چی. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. نور الله یعنی چی؟ شما در سوره نور میخونید الله نور السماوات والارض، چندین معنی شده. یک معناش، معانی بالاتر از اینم الان عرض میکنم داره، یه معناش الله نور السماوات والارض. نور رو وقتی تعریفشو میکنن میگن ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، خودش ظاهره غیر رو هم ظاهر میکنه. الان اگر فرض کنید بنده و شما بیرون این مسجد بودیم، میخواستم بگم مسجد روشنه یا تاریکه؟ شما اگر قرار بود بفهمید مسجد روشنه، تا در رو باز کنید روشن باشه، روشنی خودش رو نشون میده یا نه؟ بگم آفتاب در اومده یا نه؟ بگید چراغ قوه بدید برم بیرون ببینم آفتاب در اومده. خب آفتاب خودش رو نشون میده. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متو. ظاهرون به ذاته، خب به ذاته ظاهره، آشکاره. مظهرون لغیره، غیر هم آشکار میکنه. الان شما در این مسجد بخواید ببینید چیه، به وسیله نوره. اگه نور نباشه میتونید ببینید اون عکس چیه، این نوشته چیه، اینجا چی قرار گرفته، اونجا، همه با نور آشکار میشه. الله نور السماوات والارض، همه ی هستی رو خدا روشن میکنه. السلام علیک یا نور الله الذی، یعنی اون ظاهر کردن همه ی حقایق خدا بر قلب شما. او وقت امام علیه السلام واسطه نورانیت الهی در عالم وجود است که هر چرا قرار روشن کند و آشکار نماید با مشیت الهی خدا بخواهد او انجام میدهد. خب حالا خدا بخواد آدم رو هدایت کنه کاری داره؟ خدا یه اراده کنه. مگه اون وقت خدا جالبه، آخر سوره یاسین یادتون بیاد وقتی ملکوت رو داره بیان میکنه، میگه وقتی خداوند اراده ملکوتی بکنه ان یکون له کن فیکون، میگه باش میشود. عالم خلقتی که این مراحل رو داره، یه نمونه ای از کار ملکوتی در عالم ذهن من و شما، چون عالم ذهن من و شما عالم روحانیه و روح عالم امره، امر این قیودات عالم ماده رو نداره. شما الان تو ذهنتون یه برج 100 طبقه، هر طبقه هم 100 تا آپارتمان، آنی تو ذهنتون ایجاد کردید یا نه؟ میتونید. اما قدرت ایجاد در خارج ما نداریم. حالا کسانی که ملکوتی در ملکن اراده کنن کن فیکون، شعاعی از اون قدرت ملکوتی خدا در این عالمه، بگه باش میشود. لذا در بهشت گفتن که همه بهشتی ها قدرت ملکوتی پیدا میکنن، هرچی بخوان حاضر میشه. حضرت عیسی اراده میکرد حاضر میشد، زکریا اراده میکرد طعام آسمانی حاضر میشد. در سفر اسرای کربلا به شام، فزه خادمه حضرت زهرا که ایشون هم اون زمان زنده بود، جز اسراست، با حضرت زینب همراه بود. این فزه کسی است که مرحوم آیت الله کمپانی در اون قصیده مفصلی که راجع به حضرت زهرا گفته، قنچه فکر بکر من لب به سخن چوا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند، فیض نخست خاتمه نور جمال فاطمه، چشم دلر نظاره بر مبدا و منتها کند. مفصل آخرین بیتش که تخلص خودش مفتقره، میگه مفتقر آمد آب روی از در او به هیچ سوی، زان که مس وجود را فزه او طلا کند. او که شأنش عجله. وقت تو سفر شام یه شب حضرت زینب سلام الله علیها نماز شب رو نشسته میخوندن، امام سجاد که میدونن این پخش بشه ماها بفهمیم، عمه جان چرا نماز شب رو نشسته میخونید؟ فرمودن غذایی که به اسرا میدن کمه، بچه ها سیر نمیشن، سه روز من چیزی نخوردم، سهممو به بچه ها دادم، فقط کمی آب نوشیدم، پام رمق نداره بیستم، لذا نماز شب مستحبی رو دارم نشسته میخونم. فزه عرض کرد اجازه میدید مائده آسمانی نازل کنم؟ فزه اجازه میدید مائده آسمانی نازل کنم؟ حضرت زینب فرمود ساکت، ما بخوایم برای ما کاری نداره، ولی ما مأمور یک عبور دیگری هستیم در این عالم. این قدرت حیات میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. از نظر قرآن انسان وقتی به این اجابت نرسیده، حیات معنوی پیدا نکرده، در حد حیات حیوانی فقط مونده. سعدی هم یه گوشه ایشو بد نگفته، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. هدایتی که برای حیات امری ما قرار داده به وسیله اونهایی که مأمور به امرن، یعنی خودشون به این درجه رسیدن. بذارید شاهد قرآنی براتون بیارم. چه کنم که عقربه ساعت زود میگرده، وقت کم میارم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که به اون مقامات توحیدی رسیده که در قرآن عنوان یک پیغمبر اولوالعزم توحیدیه، با اون عظمت ذکر میکنه. خوب به این نکته عنایت بفرمایید. به خدا عرض میکنه که خدایا میخوام ببینم چگونه مرده را زنده میکنی. آقا مرده زنده کردن قدرت ملکیست یا ملکوتیست؟ قدرت ملکوتیه دی. حالا برای خدا که قدرت لاهوتیه که از ملکوت هم بالاتره. حالا اونا اگه وقت باشه فرق جبروت، ناسوت، ملکوت، لاهوت، اینا بحثای عمیقی داره، ولی حالا همین مقداری که اشاره میکنم رد میشم. یعنی قدرت ملکوتی، خداوند برای این که این قضیه رو در قرآن برای ما تعریف کنه، اشتباه نکنیم به وقت نعوذ بالله حضرت ابراهیم شک داشت، میگه اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ بلا لیتمئن قلبی، یعنی میخوام مرحله شهود قلبی رو ببینم. خدا دستور داد اون کارو بکنه که چهار پرنده و که همه میدونید، بعدم صدا کن، صدا کرد، همه زنده شد آمد. اما اینو خدا راجع به حضرت ابراهیم میگه چی؟ میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نه ملک، یعنی اون آثاری که قدرت ملکوتی داره به ابراهیم نشون دادیم و ابراهیم اینو دید و لذا مقام امامت داره. مقام امامت مال کسی است که قدرت ملکوتی داشته باشه. شما وقتی حرم امام رضا مشرف میشید، در اذن دخول میخونید اشهد انک تسمع کلامی و ترد جوابی، شما میشنوی و جواب میدی. بودن کسانی که جواب رو شنیدن، بودن کسانی که جواب رو شنیدن. و کسی که الان آقازاده شون زنده است، برای پدرشون این اتفاق افتاد و بنده خدمت پدرشون هم ارادت داشتم و این قضیه رو بعد از آقازادهشان پرسیدم، گفت بله الان پیش منه. ایشون میگفت من شب ولادت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما زیارت مشهد مشرف شدم، بالا سر حرم ایستادم، روبروی زری گفتم یا امام رضا، من قائلم شما مرده و زنده ندارین، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. این که تازه مال شهداست، حالا امام شهید که یه معلومه مقامش چیه. آقا من قائلم شما زنده اید و معتقد، من امشب عیدی میخوام، عیدی به من ندی نمیرم. گفت همینجور که واستاده بودم یه دفعه یه سکه از داخل زری پرید اومد تو دستش، اینو روی کیفی گذاشته بود رو قلبش بود. از آقازادهش پرسیدم ایشون به رحمت خدا را، گفت که اینو به من داده الان پیش من. امام مگه تعجب داره؟ ما حیات ملکوتی رو اگه بتونیم بفهمیم، آیاتی که بحث حیات عالم امر رو اگه مطرح میکنه، بذارید یه نمونه از زمان امام رضا علیه السلام بگم. شما میدونید بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام یه عده واقفیه شدن، منحرف شدن، یعنی همونجا توقف کردن، دیگه امامت امام رضا رو قبول نکردن. حالا عوامل انحراف هم وجود داشت. حسن ابن علی فضال در کتاب عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 239 میگه من جز واقفی مذهبا بودم، از شهرم اومدم مکه، حجم رو انجام دادم، ولی کنار کعبه که ایستاده بودم، حتی نوشته ملتزم، بین حجرالاسود و در کعبه یه تیکه ایست که اینا میگن ملتزم، میگه اینجا واستاده بودم دعا میکردم، یه دفعه به دلم افتاد نکنه من اشتباه میکنم، نکنه حق با امام رضاست، واقعا امام بعد از موسی بن جعفر، من اشتباه کردم جز گروه واقفیه شدم. گفت میرم مدینه، میرم یه سری به امام رضا میزنم، یه کمی ایشون سوال پیچ میکنم، ببینم مثلا به قول من به پته پته میفته، بس معلومه امام نیست، میرم چی طوری میشه. ولی اونجا به خدا گفتم خدایا تو میدونی من گیجم، منو گیج کردن، میخوام هدایت بشم. میگه اومدم مدینه، رفتم در خانه امام رضا در زدم، تا در زدم از درون فرمود حسن ابن علی فضال دعات مستجاب شد، ازا شاعش اینا، خدا بخواد ما میخوایم، خدا خواست به تو بفهمونم که حق با ما چیه. میدونی در ذهنت چی گذشته بود و در این سفر از مکه تا اینجا اومدی چی گذشت؟ خب همونجا زدم تو سرم، گفتم عجب اشتباهی من تا حالا کردم، خدا رو شکر که تا زنده هم متوجه اشتباهم شدم. آقا امام اینجوری هم هدایت میکنه؟ بله. من لس آنجلس بودم، شب نیمه شعبان، یه شب خاصی برای من بود، خیلی اون شب دلم گرفته بود، جمعیت زیادی هم توی سالن گرفته بودن برای امام زمان صحبت کنیم، بغضم هی منو میگرفت، گریه اجازه نمیداد، دلم تنگ شده بود، یک حالات خاصی داشتم. ولی دیدم یک جوانی که در ایران دانشجوی من بود، اونجا داشت دکترا میخوان، جلو نشسته بود، زار میزد، یه حال عجیبی داشت. من فهمیدم این حال طبیعی نیست. جلسه که تمام شد، اومد سرش گذاشت شونه من، شروع کرد های های ناله زدن. گفتم چیته؟ گفت میخوام با شما صحبت کنم. رفتیم تو دفتر مرکز، گفت فلانی من وقتی از ایران اومدم اینجا برای ادامه تحصیل، اولا دچار یک حالت عجیبی شدم، توانی این که بمونم اینجا درس بخونم نداشتم، ولی از اون طرفم خجالت میکشیدم برگردم. گفتم خانوادم، اساتیدم، یه سری کارا، مقدمات، یه هزینه ها، شاید بی‌انصافی باشه من نیمه کاره رها کنم، اما از اون طرفم میدیدم واقعا توان ندارم و چه بکنم. گفت یه شب متوسل به امام زمان علیه السلام شدم. گفتم آقا جون من خیلی شیعه خوبی نیستم، میدونم، ولی بالاخره شما رو قبول دارم، من شیعه شما، من شما رو پدر معنوی خودم میدونم، الان اگه پدرم اینجا بود بهش میگفتم گرفتارم، برای من کاری نمیکرد، ولی به ما یاد دادن شما راه دور و نزدیک نداره، کمکم کنید. گفت گریم گرفت و با گریه خوابیدم، اتاقی داشتم تنهام بودم، خوابم برد. یه دفعه پاسی از شب گذشت، دیدم در اتاق باز شد، سه نفر اومدن تو، به شدت ترسیدم، گفتم نکنه الان مثلا برای اذیتم اومدن. دیدم دوتا مسنترن پشت سرن، این یکی جلو، هر ستام لباس عربی داره و این جلو این خیلی عظمتی خاصی داره، این دوتا مثل این که انگار بادیگاردشن همینجور دارن. گفت من همینجور ترسیدم، توی تخت خواب نشستم، فرمودن نترس، امام زمان فقط قوم و جمکران نیست، لس آنجلس هم میاد. میگه من همینجور موندم، اصلا چی بگم، ما تو مبهوت، چون سیطره ملکوت منو گرفت. فرمود نه عزیزم خسته نشو، درستو بخون، ما کمکت میکنیم. من تا به خودم بیام دیدم از در رفتن بیرون، رفتم پشت سرشانم دیگه ندیدم. خب شما امشب اینو که گفتی، این برای خود من اتفاق افتاده، اونا بله اینا زیاده، اما گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. بذارید یه تیکه دیگه از امام زمان علیه السلام براتون بخونم، در کتاب احتجاج جلد 2 صفحه 495، که اینو احتمالاً همتون آشنایید و شاید هم حفظ باشید. انا غیر مهملین لمراعاتکم. شیعان ما، شما خیال میکنید ما نسبت به رعایت حال شما اهمال داریم، سستی میکنیم؟ ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش کردیم؟ و لولا ذالک، اگر ما به شما توجه نمی کردیم، لنزل بكم اللعوا، بلاها بر شما نازل می شد، و استلمکم الاعدا، دشمناش ریشتون رو می کندن. فاتقوا الله جل جلاله، کم تقوای خدا پیشه کنید، ما هواتون رو داریم. اما نظامی که خدا قرار داده، بر مبنای اون نظام چه کسانی مشمول هدایت امری امام زمان میشن؟ اجازه بدید وقت کمه ولی خیلی سریع، یه آیه از قرآن کریم، سوره مبارکه توبه، آیه 105 باید باشه اگر اشتباه نکنم، بله 105، و قل اعملوا، بگو عمل کنید،
فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. خدا عمل شما رو میبینه، رسول خدا هم میبینه. مؤمنین یعنی اینجا منظور امامانه، با توجه به بحثایی که داره تفسیری که الان فرصتشو ندارم. لذا میگیم اعمال ما رو هر دوشنبه و پنجشنبه به حجت خدا که ولی زمانه عرضه میکنن، که میدونن ما چه. چرا شبقت تنزل الملائکتو بر روح، اینجا روح به معنی روح الامین است، این روحی که گفتیم اون نیست، چون روح به معنی روح الامین هم میاد، یعنی جبرائیل یا ملک مقرب الهی. تنزل الملائکتو بر روح در شبقت کجا نازل میشن؟ تنزلم فعل مضارع است، فعل مضارع استمرار الی آخر رو میرسونه، یعنی فقط زمان پیغمبر نیست، تا زمانی که قرآن عنوان کتاب هدایت و قرار باشه، هر شب قدر قرار ملائکه با روح الامین نازل بشن. کجا میرن؟ اونها خدمت ولی زمانی که انی جائلون پل عرض خلیفه، که خلیفه در عرضه، باید بیان گزارش کارشون رو به خلیفه خدا بدن. و لذا اون انسان با این قدرت اگر بخواد انسان رو هدایت کنه، بر مبنای اینکه قلوبشونم اوئیه مشیت الهی است، با یک اشاره همه چیز رو میتونن زیر رو کنن. آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنن؟ اما نظام چی بود؟ آقا در نظام تکوینی خدا قرار داده حیات حیوانی من بی آب و غذا باقی نباشه. خب آب و غذا ندید، باقی نمیمونه. بنده بشینم توی گوشه‌ای بگم خدا رازقه، بله هو رزاق، پس آب و غذا چرا به من نمیرسه؟ میگه باید حرکت کنی، باید اراده خودت هم نشون بدی. یه آیه رو سری رد میشم. لو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر خدا میخواست همتون رو امت واحده قرار میداد، هیچ اختلافی با هم دیگه نداشته باشید، همه سلمان فارسی بشید. ولکن چرا نکرده؟ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، شما رو در میدان آزمایش و مسابقه قرار داده، امکانات به شما داده مسابقه سبقت بگیرید. در مسابقه آزادی و اختیار و تمرین نقش داره. لو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. آقا اگه قراره تو میدان مسابقه جلو بیفتم، باید تمرین کنم. تمرینی که امام عصر به من توجه کنه چیه؟ یک، انجام واجبات. دو، ترک محرمات. سه، به اندازه توان انجام مستحبات. چهار، از مستحبات مؤکد خدمت به خلق خدا. تا می توانید به خلق خدا خدمت کنید. در ذیل این آیه شریفه و من ما رزقناهم ينفقون، اول سوره بقره، از امام صادق علیه السلام سوال شد من ما رزقناهم ينفقون یعنی چی؟ فرمود اون چه که تو در توان داری و دیگران نیازمندن و میتوانی انفاق کنی انفاق کن، فقط مالی نیست. یه وقت انسان باید آبروش خرج کنه، اما من که به پرستیجم بر میخوره، چون کلمم فرانسویه، باید جهشم یه جوری بگم که فرانسوی ادا بشه، من به پرستیجم بر میخوره. من پس شامل این آیه نیستم. یک عبارتم سری میخونم از امام زمان علیه السلام، که وقتی علی ابن محزیار خدمتشون رسید، عرض کرد آقا خیلی طول کشید، من خیلی رنج بردم تا اینکه تونستم خدمت شما برسم، چی شد که شما همون اوایل مثلا این عنایت رو با ما نکردید؟ امام علیه السلام در کتاب وافی جلد 26 صفحه 286، ولو ان اشیاءنا، اگر شیعیان ما، وفقهم الله لطاعته، که خدا اونها رو به طاعت خودشون موفق بداره، الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد. این کلمه عهد یادتون باشه که راجب حضرت ابراهیم، آیه‌ای که دیشب عرض کردم، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهان، قال انی جائلک للناس اماما، قال و من ذریتی، قال لا ینال عهدی. این عهد همون عهد مقام امامتی که قرآن بیان میکنه. ولو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد، اگه تو وفاداری نسبت به مقام امامت وفادار میموندن، وظیفه‌شون رو در رابطه با امامشون انجام میدادن، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، هیچ ملاقات من برای اونها عقب نمیافتاد. ما که کوتاهی نداریم. آقا مرحوم شیخ مفید اوایل دوران غیبت کبراست دیگه، خانمی فوت کرد، اومدن گفتن این خانم حامل است و ماهای آخرش هم بوده، چه کنیم؟ حالا اوایل فقه اینا مبتلا به نبوده. مرحوم شیخ مفید تحقیقاتش رو کرد، گفت که خب دفنش کنید. اومدن غسل دادن، کفن کردن، جنازه رو که میپردن به طرف قبرستان، قبل از دفن یک فردی دوید اومد به صاحب این جنازه گفت آقا منو فرستاده، فرموده نه پلوشو بشکافید، بچه زنده است، بچه رو در بیارید، پلو رو بدوزید، خانم رو دفن کنید. اینا خیال کردن آقا شیخ مفیده که مثلا آقا مرجعشون بود، فتواش عوض شده، تازه فهمیده. خبر به شیخ مفید رسید، خب دیگه فتوا نمیده، برای که ما حقایق رو همش دقیق متوجه نمیشیم، اشتباه میکنیم. توقیع مبارک به دستش رسید، شما فتواتون رو بدید، ما هواتون رو داریم، ما راهاتون نمیکنیم. آقا ما بی صاحب نیستیم، خدا امام قرار داده. امامو فقط ما در نظر بگیریم که قرار بود صدر اسلام خلیفه بشه، نشد. خلافت یه شأن کوچولو مقام امامته. امام تجلی هدایت الهیه. امام قدرت ملکوتی حضرت حق در عالم وجوده. امام مشیت الهی در عالمه. اینا یکی دوتا دهتا آیه و روایت و اینا نیست، و از نظر بحث فلسفی و عرفانی هم بحثها داره که خدا را شکر اگر قرار بشه وارد بشیم، به راحتی میتونم اثبات کنم به لطف الهی. لذا حضرت فرمودن لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، با عجله به سعادت مشاهده ما نائل میشدید. اینم سریع عرض کنم و اجازه بدید مجلس رو خسته نکنم، به برنامه های بعدی هم برسید. ببینید مثالی که من زدم، گفتم اگر شما شاگردانو یک کلاسی دایر، دانشکده‌ای دایر میکنید، عالی ترین استادو برای دانشکده آماده میکنید، به شاگردان میگید که بیاید از این استاد استفاده کنید، شاگردان نمیان. استاد هر چی تو کلاس منتظر میمونه، این شاگرد نمیخواد، میگه خیلی خوب من میرم تو دفتر کارم میشینم. یه عده شاگردا ممکنه با دومشون هم گردو بشکنن، خب بهتر رفت، مالا راحتی. یه شاگرد، دو تا شاگرد، سه تا شاگرد میرن در اتاق استاد، آقا تو رو خدا ما میخوایم. میگه شما میخواید بیاید اینجا بشینید. ما عموم بشریت هنوز نیاز به امام زمان رو حس نکرده، لذا استاد رفته دفترش نشسته. اما اونایی که از اعماق جانشون فریاد میزنن، یبن الحسن، امام زمان، نیا الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا، تو میرسه به اونجا یا مولانا یا صاحب الزمان. یا تو دعای افتتاح شبهای ماه رمضان از اعماق جان فریاد میزنه، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا. به خود امام زمان قسم، اگر صادقانه بگن، امام زمان دست نوازشو به سرشون میکشه، در خواب، در بیداری، با پیام، با اشاره، با صورت امامه. لذا هدایت مهدوی رو، اون هدایتی که ائمه دیگر فرصت نداشتم انجام دادن، اتمام و حجت کردن که امروز بله مراجع ما برن، مجتهدین برن، از کتاب و سنت و اجماع و عقل احکامو در بیارن، ولی ما ارتباط قلبیمون رو با اماممون برقرار کنیم. یکی از راه‌هایی که دل امام زمان علیه السلام رو خیلی به درد آورده، و کسی که میگه من در عالم مکاشفه و مشاهده خدمت امام عصر علیه السلام رسیدم، دیدم امام علیه السلام خیلی متأثرن و گریه میکنن. عرض کردم آقا فداتون بشم، چشمان شما گریان مباد، برای چی شما گریه میکنید؟ حتما برای ایام محرم بود. گفتم حتما برای عزای جدتون ابی عبدالله علیه السلام. فرمود نه جدم حسینم برای اون گریه میکنه. گفتم برای دستای قلم شده عمو جانتون ابوالفضل؟ فرمودن نه عموی منم برای اون گریه میکنم. گفتم برای شش ماهه علی اصغر؟ گفت همه شهدای کربلا برای او گریه میکنن. گفتم برای چی؟ گفت برای اسارت عمم زینب. مسئله اسارت حضرت زینب به گونه ایست که وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام از اسب زمین افتاد تو گودال قتلگاه، اون لحظاتی که امام حسین علیه السلام از اسب زمین افتاد تا لحظه‌ای که وشم رو جالسون علا صدره وشم رو سینه نشست و سر از بدن جدا کرد، چه صحنه ایست در عالم ملکوت که خدا میدانه. حالا ملک شما یه مختصری میدونیم، میگن امام دیگه رمق حرکت نداشت، ولی عظمت امام اونچنان بود که جرأت نمیکردن جلو برن. گفتن ببینیم امام زنده است یا نه. شمر فریاد زد به طرف خیام حمله کنید. میگن امام یه اینجا امام با همون بیحالی سر بلند کرده، فرمودن ای شیعه آل ابی سفیان، اگه دین ندارید آزاده باشید، شما با من جنگ دارید، با زن و بچه من چی کار دارید؟ لذا میگن وقتی زینب و کبری سلام الله علیها از سفر شام برگشتن به مدینه اومدن، امام سجاد علیه السلام به بشیر فرمود، بشیر بیرون مدینه که رسیدن فرمود بشیر پدر تو صدای خوبی داشت، تو هم صدا داری؟ و بله. و میتونی بری توی مدینه با خوندن حالت نوح سرائی خبر بدی که اهل بیت ابی عبدالله اومدن؟ بشیر میگه اومدم تو مدینه، شروع کردم با خوندن مثل مدعاهای ما یه حالتی که با خبر بشن، جمعیت سراسیمه به طرف بیرون مدینه اومد. محمد حنفیه برادر امام حسینه، میگه همین که بیرون مدینه نزدیکی های که اینها اتراق کرده بودن پرچم ها رو سیاه رو دید، قش کرد افتاد، فهمید چه شده. به امام سجاد گفتن آقا جون عموتون به زمین افتاد. امام سجاد اومدن سر عمو رو به دامن گرفتن، عشق چشم امام سجاد چکید به صورت محمد حنفیه تا چشم باز کرد، گفت یبن اخی این اخی، پسر برادرم برادرم. امام سجاد فرمود عمو جان مرد غیر از من در این کاروان وجود نداره. عبدالله جعفر همسر حضرت زینب، پسر عموش پسر جعفر تیار، دستاش آسیب دیده بود، نمیتونست تو جنگ کربلا بیاد، نرفته بود، پسراشو فرستاد که شهید شده. اومد تو خیمه امام سجاد، حضرت زینب هم تو خیمه امام سجاد بود. بعد از صحبتها گفت آیا عمه شما هم شهید شده؟ زینبو نشناخت. حضرت زینب فرمود عبدالله حق داری منو نشناسی.